درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 29 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ماجرای حکومت ناصرالدین شاه بود هفته گذشته که ما رسیدیم به کارهایی که امیر کبیر در دوران کوتاه صدارتش انجام داد و حالا ببینیم سرنوشت امیر کبیر چی شد و بعد ادامه سلطنت ناصرالدین شاه. بریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و درود بسیار بر بینندگان گرامی شما در کانال بسیار ارزشمندتون و درود بر همه همیهنان میهن‌پرستان در سراسر جهان.
سپاسگزارم از اینکه بازم در این برنامه شرکت کردی. ما گوش میکنیم به صحبتهای شما. ادامه داستان رسیدیم به کارهای زیادی که امیر کبیر در مدت کوتاه صدارتش انجام داد و شما موارد زیادی برشمردی. حالا ادامه ماجرا که سرنوشت امیر کبیر چی شد. گوش
بله. ما در برنامه پیشین به یه قسمت یا نه همه کارهای امیر کبیر در واقع پرداختیم و تاثیرات بزرگی که ایشون بر ایران اون زمان گذاشتن و حالا میپردازیم به پایان کار این مرد بزرگ که یک خاطره و یک کسرتی شد برای ایران یا بحث توسعه ایران. خب تو این دو سه سالی که بود این بدخواهان همیشه از امیر کبیر بدگویی میکردن. خب اولش در رأسش خود مهدولیا بود، مادر خود ناصرالدین شاه، میرزا خان نوری بود، کسی که در واقع با پاسپورت مثل حسن روحانی با پاسپورت انگلیسی از در واقع به عنوان نخست وزیر داشت کار میکرد تو اون سیستم، معاون نخست وزیر، معاون صدر اعظم و تلاش میاد به اصطلاح زیراب امیر رو بزنه. و شخص حاجب الدوله که حالا یه لقب دیگه‌اش اعتماد السلطنه است، این در واقع پدر محمد حسن خان اعتماد السلطنه، مترجم و مورخ معروف دوره ناصری هستش. این دوتا اعتماد السلطنه های پدر پسر رو نباید با هم اشتباه گرفتش. به هر حال ناصرالدین شاه خب اون زمان آدم یک مرد جوانی بود، یک مرد 17-18 ساله بود، نمیشه لازمش ازش انتظار داشت. هرچند که ناصرالدین شاه به اصطلاح 40-50 ساله هم زیاد از لحاظ عقلی تفاوتی نداشت و اون خرابکاری که میکرد نشون میداد شاه این آدم به پختگی و بلوغ لازم نرسید. ولی خب با توجه از بچگی این امیر به نوعی میشه گفت پدرش بود، پدر حالا یا بزرگش کرده بود، اون حس علاقه و محبتی که به امیر کبیر داشت باعث میشد که زیاد به این بدگویی بدخواهان چندان توجهی نکنه. اما در سفر همه چی در واقع بعد از سفر اصفهان در واقع میره به سمت خراب شدن. در زمانی که اینها به سفر میرن، ناصرالدین شاه همراه با امیر کبیر برادر ناتنی داشته به نام عباس میرزا. این عباس میرزا یا عباس میرزای ملکارا که از یک مادر کردم در واقع به دنیا آمده بود و امیر کبیر هم اینو خیلی دوست داشت، با امیر کبیر رابطه خیلی خوبی داشت، مادرش هم اونجا آمده بود همراه با این عباس میرزا، یه خانم نام خدیجه، خانم چهریقی. و به دلیل اون رابطه صمیمانه که بین این دوتا بود، بین در واقع امیر کبیر و عباس میرزا بود، ناصرالدین شاه جای بدبین میشه که چرا این همه با هم دیگه جیک و بوک دارن و این بدگویان هم متوجه این قضیه میشن و هی سعی میکنن اون یه جورایی ناصرالدین شاه به این قضیه حساس کنن، به ویژه اینکه به اصطلاح به تازگی از پسرای ناصرالدین شاه مرده بود، پسری که پسر بچه کوچکی که قرار بود به نوعی ولیعهدش بشه. و در این میان امیر کبیر پیشنهاد کرد که عباس میرزا ولیعهد ناصرالدین شاه بشه. این حرف خیلی ناصرالدین شاه رو حساس کرده بود که گویا مثلا اینا با هم یه سر و سری دارن، مبادا میخواد مثلا منو ور داره و عباس میرزا رو سر جای من بذاره. این دوان الغای بدندیشان بود که به ذهن و قلب این الغا میکردن تا اینکه در راه بازگشت حتی امیر کبیر هی با این مادر عباس میرزا هی میدید ناصرالدین شاه دارن با هم خصوصی صحبت میکنن، خیلی کنجکاو شده بود که جریان چیه. یه ذره امیرکبیر میشه گفتش که بی احتیاطی میکرد، با توجه به که این همه حجمه بود علیهش، یه کمی به قول معروف با احتیاط جلو نمیرفت. موقعی که از اصفهان نزدیک قم میشن، ناصرالدین شاه میاد و روی اون احساس بیم و نگرانی که نسبت به برادرش پیدا کرده بود، میگه آقا شما حاکم شهر قم هستید، میمونید تو همین شهر قم و در اونجا شما حکومت میکنید. یه نوعی در واقع تبعید محترمانه بودش، کم از تهران دور بشه و هم در اونجا بمونه و به اصطلاح نتونه به پایتخت نزدیک بشه و بهش صدمه بزنه. امیرکبیر اینجا کار عجیبی میکنه که همه چی خراب میکنه. امیرکبیر میگه نه، شما با مادرتون تشریف ببرید جلوتر، قبل از اینکه ناصرالدین شاه بیاد شما برید تهران. بعد ناصرالدین شاه به گوش ناصرالدین شاه میرسه، خب طبیعتا خب خیلی عصبانی میشه، میگه اصلا برید اونا رو برگردونید. سر این قضیه با خود امیرکبیر بگو مگوشون میشه، یعنی سر یه سری خیلی مسخره ای اینا با هم بحثشون میشه. خب بعد از این قضیه دیگه ناصرالدین شاه تصمیم میگیره که امیرکبیر رو در واقع برکنار کنه، چون دقیقا به قلبش افتاده بود که امیرکبیر میخواد در واقع عباس میرزا رو شاه بکنه و اینو کنار بذاره. ببینید اون بگو مگوی هم که تو همون دو قوم پیدا کردن سر این قضیه، ناصرالدین شاه یه خیلی بدبین کرد و در 20 آبان 1203 1230 طبق این حکمی که من براتون میخونم، امیرکبیر رو از کار برکنار میکنه. اینجا بهش میگه که ناصرالدین شاه میگه که چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل مشقت برای شما دشوار است، شما را از اون کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید. همچنان به عنوان فرمانده کل قشون باقی میمونه و فقط به عنوان در واقع از صدارت برکنار میشه. امیرکبیر خیلی ناراحت میشه، اصلا به هم میرزه، انتظار نداشت که ناصرالدین شاه که مثل فرزند خودش بود چنین کاری باش بکنه. درخواست میکنه که من میخوام شما رو ببینم، با هم حرف بزنیم. و ناصرالدین شاه خیلی محترمانه در واقع چیز میکنه، جوابشو میده، میگه جناب امیر نظام به خدا قسم آنچه می نویسم عین واقعیت است. شما را قلبا دوست دارم و خداوند مرا مرگ دهد اگر بخواهم تا زنده ام از دست از شما بردارم. بعدش هم دوی 24 آبان این میخواست ناصرالدین شاه سریع میرزاخان نوری رو وزیر کنه به توصیه مادرش و دیدار رو موکول میکنه به بعد از به اصطلاح همان روزی که قرار بود میرزاخان وزیر بشه یا صدر اعظم بشه. بنش جواب بهش میده ناصرالدین شاه که عذرخواهی میکنه بابت اینکه شما رو نپذیرفتم. میگه خدا شاهد است امروز که شما را نپذیرفتم شرمنده ام، چه میتوانم بکنم؟ ای کاش هرگز شاه نبودم. حالا که این را مینویسم اشکم جاری است. اگر باور نمیکنید بی انصافید. کدام مادر قحبه ای میتواند در حضور من از شما بد بگوید؟ هر کس در حضور من از شما بد بگوید حرامزادم، اگر نگذارمش جلوی توپ. به علامت التفاتمان یک شمشیر الماس نشان قیمتی و همچنین حمایلی که به گردن خودم میاندازم را برایتان میفرستم. انشالله آنها را میپذیرید و فردا به حضور میایید. خب ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا امیرکبیر به سلام ناصرالدین شاه میرود یا خیر؟ و امیرکبیر در مراسم سلام ناصرالدین شاه شرکت نمی کند. رو سر لج و لج بازی این دیگه به ناصرالدین شاه خیلی بر میخوره. خب به خاطر ناسلامتی پادشاه مملکت بوده دیگه، این خیلی بهش یعنی این رفتار اشتباه ناصرالدین شاه باعث میشه که این سوء ظن و این بدگویی که دشمنان میکردن این قضیه چند برابر میشه. کار به جایی میرسه که ناصرالدین شاه وادار میکنه امیرکبیر رو که شما یه التزامنامه باید بنویسید 12 بند و باید امضاش کنید. تو این التزامنامه چی هستش؟ یه جا باید امیر نظام باید کمال شکرگزاری رو داشته باشه که در مقام امیر نظامی هستش. دوم، هر چی که من میگم فرمان پادشاه رو وحی منزل بداند. اینجوری در واقع میخواد در واقع بنو امیرکبیر رو کنترل کنه. میرزا خان نوری تا به وزارت میرسه یا صدارت میرسه شروع میکنه خیلی سریع از و نصب های افراد با لیاقتی که امیرکبیر گذاشت بیذاره کنار و یک سری افراد رو در واقع از افراد تبهکار رو با رشوه بر سر قدرت میاره و امیرکبیر این قضیه دخالت میکنه و نامه مینویسه به شاه و میگه که مردم بی سر و پا را با رشوه میخواهند صاحب منصب کنند. این غلام نمیتواند نظم دهد، خودشو میگه. بی نظم کارها پیش نمیرود. فرمان دیروز باید باطل شود وگرنه همه مردم به خیالات خواهند افتاد. این درد غلام را میکشد، یعنی امیرکبیر رو، که مردم بگویند آن نظم میرزا تقی‌خانی گذشت. این تمام این کارهایی که من کرده بودم و این آدم داره با فساد و تبهکاری از بین میبره. حتی جالب، میرزا خان چون میدونست که امیر ولکن این قضایا نیست، یک التزامنامه از خود امیرکبیر میگیره و به امضای خود ناصرشاه میرسونه که آقا ایشون در کار وزارت و در کارهای من دخالت نکند. خب کم کم اینا میگن که آقا در تهران بودن این، تهران بودنش هم خطرناکه، ممکنه ناصرشاه پشیمون بشه و دوباره بگه که آقا ایشون بیاد وزیر بشه. دوباره مهدولیا میرزا خان نوری یه طرف و در واقع مستر شیل وزیر مختار انگلیس از یه طرف میشینن زیر پای ناصرشاه که آقا حکومت کاشان رو بهشون بده با حفظ امیر نظامی و از تهران دورش کن و ایشون هم حکم رو میده. بعد یک اتفاق عجیب میفته که خیلی در واقع میشه گفتش که حماقت کامل سفیر روس رو اینجا میرسونه. سفیر روس یک شخصی بود، پرنسس دالگوروکی. پرنسس دالگوروکی احتمالا شنیده باشید، بین سفرهای روسی خیلی معروف است در ایران. شخصیت خیلی آدم تندخویی بود. زمانی که متوجه میشه زمام امور دست در واقع میرزا خانه، یک رفتار خیلی هیجانی و احساسی میکنه. نمیدونم اسم این رو ما هیجانی احساسی بذاریم یا یک توطئه بود از جانب روسا واسه خراب کردن امیرکبیر. هر چه کس با یک سری از به اصطلاح کارمنده عالی رتبه سفارت و یک سری قزاق‌ها میرن در خونه امیرکبیر و امیرکبیر اعلام میکنه شما تحت حمایت روسیه هستید، ما شما رو جزء تبع روسیه میکنیم و ناصرشاه نمیتونه به شما چپ نگاه کنه و حتی اینجا قزاقا رو من میذارم نگهبان، کسی به اینجا نزدیک نشه. امیرکبیر میگه قبول نمیکنه، نمیپذیره. اما خبر به ناصرالدین شاه میرسه و این وسط وقتی میشنوه جایی که خواهرش هست، خانه خواهرش هست، توسط قزاقان روس محاصره شده، خیلی غیرتی میشه و حتی سوگند میخوره که من میرم با این دست خودم گردنش رو میزنم اگر این تحت الحمایه روس شده باشه. و بعد میاد و حتی این قضیه باعث میشه حتی منجر به دستگیری امیرکبیر، یعنی امیرکبیر رو تحت حفظ میارن. امیرکبیر میگه اصلا من هرگز نه به این دولت روس نه به دولت روسی شاخی ننگ من تن نمیدم که برم تحت حمایت بشم. ولی این کار واقعا ناصرالدین شاه، این اشتباه پرنس دالگوروکی ناصرالدین شاه رو از لحاظ روانی به هم میریزه. یعنی احساس میکنه که همین روسیه مثلا پشت امیر هستش و انقریب است که او را واژگون و برکنار کنند، امیر رو حالا یا کسانی که به امیر هستن رو بر سر قدرت بیارن. سر این قضیه دو هفته بعد تمام مناصب نظامی، تمام مناصب کشوری و دولتی رو از امیر میگیرن، هم اون به اصطلاح امیر نظامی شو، فرمانده کل قشون رو، حتی حکومت کاشان رو. و تحت الحفظ سیوم آبان با خانوادهش، با همسرش عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه و مادرش به کاشان میفرستن. و باز هم در کاشان، زمانی که در کاشان هست، این بدگویان ولکن ماجرا نیستن، افرادی مثل میرزا خان نوری، و حکم قتل امیرکبیر رو میگیرن که البته میگن این کار رو در زمان مستی ناصرالدین این کار رو میکنن و حکم به یکی از مهمترین دشمنان امیرکبیر داده میشه، در واقع حاج علی خان فراش باشی مشهور به حاجب و دوله، حاجب و دوله هم پردهدار که یه تیمچه هم به نامش در بازار تهران هست، به تیمچه حاجب و دوله میگن، به اسم این آدم خبیث هست. اینا شروع میکنن حرکت میکنن و میرسن به فین کاشان. امیرکبیر تبدیل شد به فین کاشان. فین در واقع یک روستایی بود، روستایی بود در نزدیکی کاشان که یک باقی هم اونجا بود. و امیر میره برای اونجا، برای موقع صبح حمام میره اونجا و عزت و دولت بسیار نگران امیر بود. میگن که آقا از تهران قراره که شاه برای شما خلعت بیارن و امیر امیدوار میشه، گویا شاه پشیمان شده و میخواد دوباره وزارت رو برگردونه، نگو که یک نقشه خیلی بدی براش دارن. اینا میرن اونجا و وقتی که این حاجب الدوله میاد میبینه که یک جارچی سلطنتی هم اونجاست، شخص به اسم علی اکبر بیگ، که این حالا واسه چی اومده بود کاشان؟ یه در واقع نامه مهدولیا به دخترش نوشته بود. این جارچی آمده بود تا جواب نامه در واقع عزت الدوله رو به مادرش از امیرکبیر بگیره، بره تهران بده به دست مهدولیا. بعد دست این علی اکبر بیگ رو میگیره، حاجب الدوله میبرش داخل حمام، میگه داستان اینه، من این حکم رو دارم، اومدم در واقع امیر رو خلاص کنم. و میارن جلوی حمام رو حتی سنگچی میکنن که کسی نیاد، مباد عزت الدوله به اون طرف بیاد. و امیر میرن اونجا، میبینن داخل حمام، میبینن که بله این یکی از خواجگان حالا حرمسرای که به عنوان غلام با امیر آمده بود داره لباسه امیر رو تو حمام جمع میکنه. میرن امیر رو پیدا میکنن و میگن که بله این حکم شاهه و ما باید در واقع شما رو خلاص کنیم. میگه اجازه بدیم من حداقل زنم رو ببینم، عزت دولت رو ببینم، وصیت کنم. میگه اصلا همچین اجازه به شما داده نشده، چون میتونست میترسته که در واقع عزت دولت که خواهر پادشاه از دخالت کنه. و به صلاح امیر از دلاکی که در حمام بود میگه در واقع رگ هر دو دستم بزن. امیر در واقع خون ازش میره به زمین، میفته روی دو تا دستش و اینا هم داشتن همجور نگاه میکردن تا اینکه به اشاره حاجب الدوله یک میر غضبی که با خودشون از تهران آورده بودند لگدی میزنه روی در واقع روی چیز زیر کتف امیر. امیر به زمین میفته، دستمالی توی دهن امیر کبیر میذاره و خفش میکنه. و بعد اینها میرن، همین حاجب الدوله با اسب اومده بودن، نه با کالسکه، با اسب تیزپا برمیگردن تهران که در واقع حکم، در واقع خبر بدن که ما کارو تمام کردیم. این حکم رو که در واقع ناصرالدین شاه به حاجب الدوله هم داده بودش، من شرحش رو براتون میخونم تا بدونید که داستان از چه قراره. حکم ناصرالدین شاه به عنوان حکم قتل. چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت، حاج علی خان پیش خدمت خاصه، فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستحضر بوده باشد. خب این اتفاق که میفته در روزنامه وقایع اتفاقیه که خود امیرکبیر این روزنامه رو راه انداخته بودش می نویسن که امیرکبیر دچار در واقع بیماری بوده و وفات میکنه، یعنی از قتلش هیچ چیزی نمی نویسن. ناصرالدین شاه بعدن بسیار بسیار پشیمان میشه و از لحاظ روحی تأثیر بسیار بدی بر روی ناصرالدین شاه میذاره. این باعث میشه حتی بعدها که کسانی از نزدیکان خودش رو از منصبی برکنار میکنه، در واقع حتی حکم قتلشون هم نده که مبادا اون داستان امیرکبیر تکرار بشه. جالب اینجاست که دولت انگلیس که نقش مهمی در برکناری امیرکبیر داشت، ببینید که چه اعتراضی انجام میده دولت بریتانیا نسبت به این ماجرا. دولت انگلیس این امر شنی را در واقع این امر شنی وحشی منشانه را شنید و گفت هرگاه پس از قتل بی‌رحمانه مرحوم امیر گناهان دیگری از این قبیل سور یابد، بر دولت انگلیس لازم می‌خواهد بود که به دقت بپرسند آیا شایسته فخر تاج انگلیس و لایق حقوق مملکت آدمی منش انگلستان است که وزیر مختار آن مقیم مملکتی باشد که در آن در آنجا مشاهده کند که ارتکاب اموری را که آنقدر مصادم انسانیت باشد؟ یعنی میگه که ما اصلا اینجا اصلا نباید وزیر مختار بفرستیم، اینا مثلا آدم نیستن. دقیقا با این چیز داره تبریم میکنه. بعد ببینید چی داره میگه سفیر بریتانیا، همین آقای شیل میگه ها، میگه ایرانی ها چنان مردمی هست که نه قانون دارند نه ایمان. این اصطلاحی که در واقع بریتانیا برای تحقیر ایرانی ها به کار میبره بعد از قضیه امیرکبیر. البته دولت روسیه هم به این کار اعتراض میکنه نسبت به این قضیه، و در مطبوعات انگلیس قتل امیرکبیر خیلی منعکس میشه. خب بعد از این قضیه خب میرسیم در واقع به ماجرای میرزا آقاخان نوری، وزیر انگلیسی همین آقای ناصرالدین شاه، که چه اتفاقاتی میافته. خب در دوره این چند ماه بعد از قتل امیرکبیر در 24 مرداد 1231، زمانی که ناصرالدین شاه با کالسکه از سمت نیاوران بیرون میاد، بابی ها تصمیم میگیرن به ترور ناصرالدین شاه. خب ماجرای درگیری کلا ناصر در واقع بابی ها و کلا ناصرالدین شاه و امیرکبیر دقیقا میشه گفتش که برمیگرده به اعدام سید علی محمد باب. ولی خب قتل این، ببینید چیزی که هستش شوربختانه، ببینید بحث وقتی در مورد تاریخ بهائیت صحبت میکنیم، ورود به این بحث مثل ورود به میدان مینه. دو طرف در این سو وایستادن، یک سری به اصطلاح دشمنان بهائیت هستن با اون قرائت خاص خودشون، یک سری خود دوستان بهائی هستن که اینا هم در واقع با قرائت خاص خودشون. ولی واقعیت تاریخی یک چیز است. از این حب و بغضا رو بذاریم کنار، یک مسئله دیگه است. ببینید یکی از دلایل مهمه قتل در واقع سید علی محمد باب به خاطر همان حرکت قیامی بودش که بابیان در ماجرای قلعه طبرسی انجام میدن. این مسئله که کمتر درمش درباره تاریخ دوش صحبت شده. ببینید در دو برنامه قبل من صحبت کردم در مورد قضیه بدشت، در واقع بدشت توی باغ‌ها کاروانسرایی که در روستای بدشت بود، هم بهاءالله هم قرة‌العین نسخ دین اسلام رو اعلام میکنند. بلا فاصله بعدش شروع میکنه ملا حسین بشرویی عده‌ای از بابی ها رو جمع میکنه، از سمت خراسان حرکت میکنه به سمت تهران و پرچم سیاه هم با خودشون برمیدارن. این پرچم سیاه برداشتن در واقع میخواست در واقع مردم به نوعی مردم تحریک بشن، چون به خاطر که در احادیث آخر الزمانی که است در مورد قیام امام زمان آمده که در واقع هر موقع، این به نقل از پیامبر اسلامه، هر موقع پرچمهای سیاه را در از سوی خراسان دیدید برید به اون سمت. یعنی اون سید خراسانی اونجاست، این در واقع داره میاد به پیشواز امام زمان و برید در واقع دورش رو بگیرید. یک محاسبات کاملا اشتباهی میکنن، هم میشه گفتش که رهبران بابی اینا وقتی که اون شور و شوقی که در ایران شکل میگیره به خاطر بحث باب، خب باب زمانی که اومده میگفت من باب امام زمانم، جامم آماده بود، جامی که دیگه به تنگ آمده بود از فقر و بدبختی و اینا، دنبال یک منجی بود، دنبال یک تغییر بود. تا زمانی که این بحث نسخ دین اسلام اعلان نشده بود، در واقع این دسته دسته مردم به سمت بابیگری گرایش پیدا میکرد. تا اون موقع هم فعلا باب رو، تنها کاری که حکومت انجام میداد این بود که ایشون رو توی قلعه چهریق نگه دارن، دور نگه دارن و تا این به اصطلاح این مسائل حالا کم رنگتر بشه. و تا 6 سال هم، نزدیک 6 سال اگه اشتباه نکنم، زنده نگه داشتن، یعنی به باب آسیبی نزدن. حتی اون اوایل که باب در حضور ناصرالدین شاه و امیرکبیر در تبریز استنطاق میشد، با این آخوندها بحث میکرد، تلاش میکردن ناصرالدین شاه که اصلا به نوعی حکم بگیره که بابا این از لحاظ روانی مشکل داره که قضیه رو در واقع رفع و رجوع بکنه. ولی به هر حال دیدن نه، این قضیه داره بالا میگیره، طرفدارا دارن زیاد میشن، تصمیم گرفتن فعلا تو اون قلعه بمونه. هیچ آسیبی هم تا اون موقع بهش نزدن، تا اینکه در ماجرای بدشت هم قرة‌العین، یعنی کسی که اصرار داشتن به بحث نسخ دین اسلام، یکی قرة‌العین بود، دومی شخص بهاءالله بود که اصرار میکنن که این قضیه رو ما انجام بدیم. ملا حسین بشرویه که میشه گفتش که جز اولین نفری که حروف حی هستش، یا بهتر بگیم نفر اول هستش، مخالفت میکنه. و ولی خب اینها میگن که نباید این کار رو انجام بدیم، یه در محاسباتشون اشتباه میکنن، یعنی یک عجله شتابی رو این قضیه به خرج میدن. شاید اگر مثال دارم میزنم، تلاش میکردن مردم رو دور خودشون جمع کنن، به قول ما حداقل 10 سال 15 سال بگیرن اون میخ خودشون بکوبن و بعد بحث نسخ دین اسلام اعلان کنن، این اینقدر مخالفت دشمنی با اینا بلند نمیشد. ولی اینها شتاب میکنن، به سرعت این قضیه رو انجام میدن، حتی باعث میشه اونجا یک سری بابی ها از اینا میبرن و باز هم بلا فاصله در یک حرکت کاملا هیجانی و کاملا احساسی اینا شروع میکنن یک حرکت مسلحانه. چه زمانی این قضیه اتفاق میفته؟ تیرماه 1227، یک ماه دو ماه قبل از مرگ محمدشاه قاجار. یعنی اینا خب دیده بودن که محمدشاه حالش خوب نیست، خبرها رسیده بود و انقریب است که بمیرد. خب تو سایر ولایت هم کمابی شورش بود، اینها بر این تفکر بودن. حالا نمیدونم الگوشون یا پیامبر اسلام بود که رفت مدینه رو گرفت و حکومت تشکیل داد، یا شاه اسماعیل که تبریز رو گرفت و تشیع رو گسترش داد. اینا گفتن ما در واقع حرکت میکنیم با همون کانسپت آخرالزمانی، پرچم سیاه امام زمان رو برمیداریم میبریم جلو، روسا و شهر مختلف ما ملحق میشن و ما میریم تهران رو میگیریم و بعدش هم به اصطلاح حضرت باب رو هم آزاد میکنیم. محاسبات کاملا غلط و میان تو اون قلعه تبرسی اونجا گیر میکنن. خب میدونیم شهرش رو بهتون گفتم چه بلایی سر اینها میاد و این آغاز شورش بابیان در شهرهای مختلفه که خونریزه خیلی زیادی هم میشه، در نیریز، در زنجان، در قزوین. خب تعداد زیادی هم از بابی ها هم از مسلمان از هر دو طرف کشت و کشتار میشن. این قضیه باعث میشه که هم ناصرالدین شاه و هم امیرکبیر که تازه به قدرت رسیده بودن، از ترس اینکه یک جنگ داخلی غیر قابل مهار بشه، تصمیم بگیرن تا باب رو بکشن که به قولشون هم قائله رو بخوابونن، چون بگن رهبرت میگه از بین رفت، حالت نامیدی به اینها دست بده. و همین که به اصطلاح کسی که داشت تبدیل به یک بت میشد، بگن آقا این کسی که میگفتید این نه معجزه‌ای دارد نه چیزی. جالبه که باب رو تیرباران کردن، یعنی اولین بار که خب قبلا گردن میزدن، دار میکشیدن، اولین کسی که اعدام میشه با تفنگ در واقع سید علی محمد باب است. عمدی هم بود، میخواستم بگم آقا نمیتونه خودش رو نجات بده و به اصطلاح اعدام میشه و حتی برای بی احترامی بر جسدش میبرن در واقع بیرونش میذارن توی کانالی. و یک سلیمان خان تبریزی که این سلیمان خان بعدن تو قضیه ترور ناصر شاه به صورت فجیع هم اینو اصلا میکشن، میگن که میاد در واقع جنازه رو ور میداره میبره در تهران در یک امامزاده که بعدها انتقالش میدن به سمت حیفا که الان در همون جایی که الان مقام اعلی هستش. به هر حال بعد از اون دیگه درگیری ها شروع میشه، یعنی بابی ها به عنوان اینکه به صلاح شورشگرن، فتنه‌گرن، دارن مملکت رو به هم میریزن، باشون برخورد میشه. حالا دو تا عقیده هست، عقیده هست در مورد اینکه چرا امیرکبیر با اینا برخورد میکرد. یکی در واقع مخالفان بهائیت هستن، مخالفان بهائیت میگن نه، اینها چون جاسوسان انگلستان بودن، شبکه بابی ها، بهائیت امیرکبیر چون یک آدم ملی بود واسه هم اینها رو میکشتش. ما هیچ نوشته یک سندی نداریم که امیرکبیر به بابی ها به عنوان در واقع جاسوس خارجی نگاه کرده باشه. این در واقع میشه گفتش که برداشت و ذهنیت افرادی مانند آقای عبدالله شهبازی هستش که اینجوری داره به قضیه نگاه میکنه، یا افراد اون که حالا از نگاه لازد بهایی نگاه میکنن. خود بهایان ادعا میکنن که نه، امیرکبیر آدم بسیار متشرعی بوده، بسیار مذهبی بوده، به خاطر مرتجع بوده و به خاطر بین اون طرفدار از آخوندا. این هم باز درست نیستش، به خاطر اینکه امیرکبیر با امام جمعه تهران خیلی مشکل داشته و آخوندا هم چندان دل خوشی از امیرکبیر نداشتن. بزرگترین مسئله بوده همین در واقع شورش ها و جنگ های داخلی بوده که سر این قضیه راه میفته. این قضیه حال جالبه، شبیه این قضیه رو ما بعدها در دوران خودمون مجاهدین انجام میدن. مجاهدین خب یه مثال جالبیه بدونید، تا بین سالهای مثلا 2 ماه 3 ماه مونده تا به اصطلاح پیروزی شورش 57 تا 1 سال بعدش، میشه گفتش که مجاهدین تبدیل میشن به یک گروه بسیار محبوب، به نوعی که حتی جوانان مجاهد یک الگو، یک الگوی ایدئال تلقی میشدن بین جوانان ایرانی. و اینها خیلی در واقع بچه های دبیرستانی رو، بچه های دانشگاهی که اون زمان دانشگاه تعطیل هم شده بود، در واقع دور خودشون جمع میکنن. و بعد مسعود رجوی در یک قمار خیلی عجیب و غریب و باور نکردنی در خرداد 60 همون کاری که در واقع خمینی دنبالش بود، اصلا ملاها هم دنبال این بودن که مجاهد رو به جنگ با خودشون بکشن، در واقع کار رو انجام میده و اعلان جنگ مسلحانه میکنه 30 خرداد 60. و در واقع این فرصت طلایی به رژیم جمهوری اسلامی میده تا نه تنها به اصطلاح مجاهدین بلکه تمام گروه های سیاسی و مردمی رو به صورت فجیع در واقع سرکوب کنه. و بعد شبیه همین حرکتی که ملا حسین بشروی انجام میده و حرکت میکنه به سمت تهران تو قلعه طبرسی گیر میکنه، مریم رجوی انجام میده، مجاهده جمع میکنن حالا در ابعادی گسترده تر مسلح فلان و در یک خط در یک ستون روی جاده آسفالته میفرستن که بله تشریف ببرید، میریم به سر شهر به شهر، مردم به ما میپیوندن و ما تا تهران همینجوری پیش خواهیم رفت. که البته توی یک سری خب یکی دو تا شهر هم میگیرن، کرند و اسلام آباد غرب، و حتی تعدادی از این حزب اللهی ها و پاسدارا و امنیتی را اونجا میکشن و میرن به سمت کرمانشاه که میدیم داستانش که دیگه صیاد شیرازی این کسانی که داشتن از جبهه فرار میکردن، نظامیان فراری جمع میکنه، نیروهای تازه نفس رو تهران میاره، حوادث کمک میکنن و اینها رو خیلی راحت قلقمشون میکنن. خیلی عجیبه که تاریخ به این صورت حالا در شکل‌های مختلف تکرار میشه و همین بهانه میشه برای خمینی که در اون فاجعه تابستان 67 رو وجود بیاره و در واقع زندانی اونجا رو مثل برگ خزان به زمین بریزه. بر روی تاریخ مثل که همش در حال تکرار شدن هست، منتها به شکل‌های مختلف شوربختانه. به هر حال با توجه به این ماجراها و این کشتارها و جنگ‌های داخلی، بابی ها تصمیم میگیرن که ناصرالدین شاه رو ترور کنن. خب اینجا بعد از اشاره کنیم به بهاءالله و نقشش از این به بعد که وارد صحنه میشه. بهاءالله حالا چیزی که ما مطابق تاریخ بهایی داره میگیم، مورخین بهایی میگیم، خود سید علی محمد باب برادر کوچک بهاءالله رو، میرزا یحیی نوری یا لقبی که داشت یحیی صبح ازل رو، به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه. بهایی اعتقاد دارن این در واقع یک انتخاب سوری بود، به خاطر اینکه انتخاب واقعی سید علی محمد باب شخص بهاءالله بود و برای اینکه این از صدمه دور بماند این برادر کوچکتر رو به نوعی سپر بلا کرده بود. این چیزی که حالا بهایی بهش باور دارن. به هر حال بهاءالله زمانی که جنگ قلعه طبرسی میشه میاد به سمت قلعه طبرسی، البته دنبال این بود که به نوعی پادرمیانی کنه، با مذاکره قضیه رو تمام کنه. میرزا حسین نوری یا همون حضرت بهاءالله مردی به صدا ملاک بود، ثروتمند بود، در منطقه نور و مازندران نفوذ زیادی داشت، همچنین با اشراف قاجاری خیلی نشست و برخاست داشت و دوست بسیار صمیمی به صلاح همین میرزا خان نوری بود. این حالا در همین قضیه جالب بدون چه اتفاقی میفته و بعد از ترور ناصرالدین شاه همین خانم مهدولیا رفیقه میرزا خان نوری انگشت میذاره روی به صلاح میرزا خان نوری و میگه من میدونم تو بابی هستی، تو تو این ترور دست داشتی و با هم باش درگیر میشه به شدت. و حتی میرزا خان نوری برای اینکه در واقع قضیه از خودش رفع اتهام کنه چندین تن از بابیارم میکشه. به هر حال برگردیم به عقب، بهاءالله در واقع بعدا آزاد میشه، البته زمانی که تو آمل زندانی شده بود محمد شاه حکم مرگش رو داده بود، ولی به دلیل مرگ محمد شاه در واقع خلاص میشه از زندان. بعد میاد به سمت تهران، در تهران که مستقر میشه در منزل بابی ها با کسانی که میخواستند حکم ترور در واقع ناصرالدین شاه رو اجرا کنن، یا دقیق تر بگم برنامه ترور اجرا کنن، مخالفت میکنه و میگه که این کار در واقع برای ما بسیار گران تمام خواهد شد، ولی بابی ها نمیپذیرند و میرن و به بهانه دادن عریضه شلیک میکنن، یکی از گلوله‌ها به ناصرالدین شاه میخوره، زخمیش میکنه، یکی از همراهانش کشته میشه، ولی همراه ناصرالدین شاه موفق میشه اینها رو دستگیر کنن. بعد از این قضیه ناصرالدین شاه قلع و قمع بسیار شدید بابی ها رو شروع میکنه، حتی به اصطلاح میرزاخان نوری برای اینکه این به اصطلاح بابی ها انتقام رو از شخص ناصرالدین شاه نگیره، میارن بابی ها رو تقسیم میکنن، یعنی برای کشتن دقیقا اینا رو تقسیم بندی میکنن، یه سری اینهایی که مثلا دانشمند بودن، عالم بودن، اینها رو میدن دست به اصطلاح دانشجویان دارالفنون که شما اینها رو بکشید، یه سری رو میدن دست آخونده، اونایی که مثلا ملا بودن، بابی شده بودن، میدن دست آخونده، تقسیمشون میکنن بین مردم که هر جوری که میتونید اینها رو در واقع بکشید، هر چقدر شدیدتر و بدتر بهتر. و رفتار عجیب غریبی هم با اینا انجام میشه، عده اینا رو ارشون میکنن، مثلا خود همین سلیمان خان تبریزی رو اصلا بدنش سوراخ سوراخ میکنن، شمع فرو میکنن، شمع روشن، یعنی خیلی بهش میگن شمع آجرین کردن، شمع رو از این تهش فرو میکنن، شمع که کم کم تموم میشه این آتشش میرسه به بدن، شما چه دردی رو این بینوا باید تحمل کنه. کار خیلی عجیب غریبی، چشم در آوردن، دست بریدن، یه وحشیگری تمام عیار. خب تو این قضیه میگن که آقا پشت این قضیه هم میرزا حسین علی نوری هم یا هم وحالا هم پشت این قضیه هستش. میرزا حسین علی نوری در واقع میره میاد تهران میشنوه کمچین اتهامی پشت سرش هست، میخواد از خودش رفع اتهام کنه، میگه من میرم با شاه صحبت میکنم، من زیر بار این قضیه نمیرم. میاد توی خونه خواهرش، در واقع خونه شوهر خواهرش و خواهرش، که شوهر خواهرش هم میرزا مجید آهی منشی سفیر روسیه بوده، خبر میرسه که در واقع میرزا حسین علی نوری در تهران هست، ناصرالدین شاه دستور میده که بگیرنش و در سیاه چال در واقع اونجا دستگیرش کنن، یه یوغی هم به گردنش میندازن که چند ماه همچنان به گردنش بود، آسیب زیادی هم میبینه، حتی اون رد یوغ هم تا زمان مرگش روی بدنش میماند و میرزا بهاءالله میگه که من در اون حالت زجر و فشاری که بود حوریه الهی رو من دیدم که در واقع این رسالت رو به من داد و من گفتش که تو همون من یسر الله هستی و رسالت این هستش که در واقع مردم رو به راه جدید هدایت کنی. حالا منظورش هم حوریه بهشت، همون چیزی که در اسلام بهش میگن حالا جبرئیل. به هر حال سرانجام در واقع تو این قضیه سفیر روسیه بعدن وساطت میکنه و بهاءالله رو آزاد میکنه. حالا یکی از چیزهایی که باعث شده بود که این انگ در واقع همکاری میرزا آخان نوری بهش بخوره و مادرش متهم کنه، مادر ناصرالدین شاه متهمش کنه به قضیه ترور، این بود بهاءالله رو مدتی در واقع امیرکبیر از ایران اخراجش کرد و فرستادش کربلا، و حتی زمانی که بهاءالله در کربلا بود به نزدیکانش میگفتش که من همان امام حسینم که برگشتم، ولی اینو نمیخوام اعلان عمومی بدم. بعدن که امیرکبیر در واقع فوت میکنه، میرزاخان نوری دعوتش میکنه و بهاءالله رو به ایران برمیگردونه. حتی بعضی از حالا مورخین میگن که اصلا شاید بحث در واقع قتل امیرکبیر در واقع به خاطر توطئه بابیانی بوده که در دربار نفوذ داشتن. عباس امانه که مطلب جالبی داریم در این مورد که بعد نیست با هم دیگه بخونیم. از نامه سلیمان خان تبریزی. پس از تبعید امیرکبیر کاشان، سلیمان خان همونه که چیز هستش، شمع آجینش میکنن، کسی که در واقع جنازه باب رو هم برداشته بود آورده بود به تهران. خطاب به سید جواد کربلایی از بزرگان بابیه برمی آید که بابیان به حکومت میرزا آقا خان خوشبین بودند و صدارتش را مایه پیشرفت کارشان می شمردند. سلیمان خان می نویسد امیر نظام به حمدالله تمام شد، معزول ابدی گردید، الان در باغ فین کاشان محبوس است. میرزا آقاخان اعتمادالدوله، یعنی همان آقاخان نوری، وزیر و صدر اعظم گردید. انشاءالله امورات بهتر نصب خواهد گرفت. البته جناب ایشان باید خیلی زود تشریف فرما شوند که وجود مبارک ایشان مثمر ثمر است. این اظهار شادمانی بابیا در واقع از برکناری امیرکبیر و شادی ایشون از روی کار آمدن میرزا خان نوری، این شایبه رو در بعضی از مورخین آورده که شاید یا احتمالاً بابیات توی قضیه قتل امیر دست داشتن و بلافاصله که این ترور ناستین شروع میشه، چون ناستین شام تو این بحث مشارکت داشته تو کشتار بابیا، میگن که احتمال هر دو قتل چیزی سر بابی ها باید باشه. به هر حال بعد از آزادی در واقع از ایران بهاءالله رانده میشه و به بغداد میره. در بغداد و هم خودش هم خانوادهش و هم همچنین برادرش به صلاح یحیی صبح ازل. خب در بغداد بهاءالله متوجه میشه که این مسیری که در واقع بابی ها میرن، این شورش و این درگیری ترورا راه به جایی نمیبره و با یحیی صبح ازل در واقع سر این موضوع اختلاف پیدا میکنه. کلا این دوتا برادر کم کم با همدیگه درگیر میشن، یکی بر سر رهبری جامعه بابی بود و دیگری به اصطلاح به قول معروف اینجوری بگیم که بر سر شیوه در واقع ادامه آیین بابی. خب صبح ازل همچنان به بحث جهاد چیز داشت، میگفت نه ما باید بریم جهاد کنیم، فلان کنیم، بزنیم، بکشیم، نم ناصری شاه از بین ببریم و بهاءالله به شدت با این قضیه مخالف بود. این اولین و مهمترین چیز بود که بین دوتا برادر اختلاف میفته. حتی سر این قضیه بهاءالله قهر میکنه و میگه آقا جان شما که حالا میخواین رد بفهمید رهبری کنید و من اصلا همچین رها میکنم میرم و میره به سمت کردستان، همین اصطلاح کردستان عراق امروز. در اونجا با صوفیان و دراویشی نقشبندی اونجا همنشین میشه، مدتی در واقع میشه گفت یه دو سال گوشه نشینی و عزلت اختیاری رو انتخاب میکنه. بعد از سنجان بزرگان حالا بابی میرن برش میگردونه و میگن که اوضاع چندان خوب نیست، بابی همه نامیدن، نمیدونن آینده چی میشه و خواهش میکنن که میگن برگرد شما رهبری رو بر عهده بگیر، به خاطر اینکه حالا صبح ازل رفتارهای خاص خودش رو داشت، خیلی دوست داشت به قول معروف به نوعی پنهان بمونه، در غیب به اصطلاح باشه و بابی ها در واقع مونده بودن که باید چیکار کنن. بالاخره بهاءالله میپذیره و به بر میگرده و سرانجام در 1242 اول اردیبهشت، دقیقا 1000 سال بعد از غیبت امام زمان، یعنی یه جور تنظیم میکنی دقیقا بیفته به اون 1000 سال دقیقا، در باغی به نام باغ نجیب پاشای بغداد اعلام میکنه که من در واقع همون من یسر الله هستم، مظهر ظهور الهی هستم و همان روز به عنوان بزرگترین عید بهایی به عنوان عید رضوان در واقع شکل میگیره، عید رضوان. خب و از اون به بعد دیگه پیروان بهاءالله میشن، اکثر بابی ها در واقع میان به دنبال بهاءالله و از اون به بعد دیگه بهایی نامیده میشود. البته واژه بهایی بیشتر از دوره پهلوی مسلم میشه، در دوره قاجار به کل مثلا پیروان حالا چه آنهایی که حالا بابی بیانی بودن طرفدار صبح ازل چه طرفدارای بهاءالله همه کلا میگفتن بابی. به هر حال کم کم اختلافات برادر همچنان بالا میگیره با فشار دولت ایران اینها به استانبول رانده میشن، در استانبول بمونن، بعد از سه و نیم ماه دوباره به ادرنه رانده میشن و کم کم اختلافات به جای میکشه که به حالا اعلام میکنه که صبح ازل میخواست منو مصموم کنه و من از بین ببره، خانهشو جدا میکنه در 1245 به در 1246 رسما اعلام براءت میکنه. صبح ازل رها نمیکنه ضربه زدن به برادرشو، سعایت میکنه، خبرچینی میکنه به دولت عثمانی که بله این بهاءالله با انقلابیون بلغارستان در ارتباطه، اونها رو همیشه در واقع تحریک میکنه. با این کار باعث میشه که عثمانی بیان و بهاءالله و کل خانوادش رو بفرستن در به قلعه عکا در فلسطین و مدت ها نزدیک 2 سال در اون قلعه همراه با 70 نفر از دیگه از بهایی ها به حالت زندانی اونجا میمونه، حتی یکی از پسراش هم به خاطر سختی شرایط فوت میکنه. صبح ازل هم میفرستن به قبر در واقع شمال قبرس، هم قبرس شمالی امروز در اونجا بمونه. اتفاقی میفته این هستش که صبح ازل اعلام میکنه از این به بعد تمام طرفدارای من تقیه کنن و به اصطلاح خودشون رو در واقع هیچ وقت دیگه بابی معرفی نکنن و اینها میان بابی های طرفدار صبح ازل که کینه سختی هم از بهایی داشتن به خاطر اینکه روابط اینها در بغداد به خون کشیده میشه، یعنی این اختلاف ها درگیری که بین دو تا برادر بود به طرفداران کشیده میشه و طرفداران شروع میکنن تو بغداد همدیگه رو کشت و کشتار کردن، دشمن خونی همدیگه میشن، یعنی میرفتن در خونه همدیگه تو بغداد مثلا دو نفر قمه به دست صدا میکرد آقا فلان بیا بیرون کارت داریم، همونجا با قمه میزدن اونو ناکار میکردن و میرفتن، که اصلا یه جو خیلی بدی هم تو بغداد ایجاد میکنه، آقا چه خبره اینا کیان دارن همدیگه رو میکشن. این دشمنی و کینه ادامه پیدا میکنه، ازلی ها تبدیل میشن خود در واقع مسلمانان دو آتشه، حتی راه پیدا میکنن به منازل به صلاح آخوندا و مراجع بزرگ و اینها رو هی بر علیه بهایی ها تحریک میکنن، حتی گفته میشه که ازلی ها نقش بسیار مهمی در به صلاح شکلگیری انجمن حجتی داشتن. و جالب بدونیم که بعد از این خب بهاءالله میره در عکا و بعدن ها پسرش عبدالبها، دولت بریتانیا به نوعی از بهایی ها حمایت میکنه. این هم یادتون باشه، این همیشه یک شیوه است، وقتی که یک کشوری که مثلا در اون یک اقلیت مذهبی یا قومی وجود داره و حالا به هر علتی محروم یا تحت ستم قرار میگیره یا هر چیز دیگری، همیشه این کشورهای هنوز هم همینجوری، یعنی آمریکا الان این کارو میکنه، انگلستان این کارو میکنه، اون اقلیت رو تحت پوشش خودش قرار میگیره. چرا؟ چون این اقلیت معمولا یک اقلیت متشکل هست، بی پناه هم است و در واقع خیلی راحت با اون در واقع حاضر هستن کارهایی که اون قدرت بزرگ میگیره که براش انجام بدن، چون دنبال یک پناهی هستن. روسی هم برای اینکه سرش بیکلاه نمونه میاد این وسط و ازلی ها رو مورد حمایت و ساپورت خودش قرار میده و ازلی ها میگم این چیزی که دو برنامه پیش صحبت کردیم، تبلیغات بسیار دامنه داره که زمان شاه علیه بهای راه میفته، یک قسمت زیادیشو همین ازلی های مسلمان شده حجتی بر علیه بهای هدایت میکنن و حتی اینها در درون بهای نفوذ میکنن و با محافل بهای محافل روحانیشون آشنا میشن، حتی چه کسی عضو فلان محفل روحانیه، محافل روحانی در واقع محافلی هستن که به نوعی هدایت بهایی رو در هر شهر و منطقه بر عهده دارن و اینا رو شناسایی میکنن و بعد از انقلاب میفتن به جون همینا و تعداد زیادی از اعضای محفل بهایی دستگیر میشن. فقط اعضای محفل نبودن، افراد عادی بهایی هم بودن و نزدیک به 220 نفر بهایی از اول انقلاب تا پایان دوره رفسنجانی اعدام میشن، 220 نفر اعدام میشن با 2 تا جرم مشخص، یه جرمشون که به اصطلاح بهشون میزدن همون بحث عضویت در فرقه زاله بود، دومین در واقع حکمی که در واقع میزدن معمولا به اعضای اعضای محفل روحانی اتهام چسبوندن، جاسوسی برای اسرائیل. این چیز جاسوس برای اسرائیل هم این بودش که خب چون میدونید محفل جهانی بهائیت در شهر حیفا هستش در اسرائیل هست، گزارشات که از جامعه بهائیت به اونجا ارائه میشد اینا میگفتن که شما در واقع به عنوان مخبران اسرائیل دارید کار میکنید. با این اتهام تعداد زیادی از این اعضای محافل روحانی رو میکشن. البته فقط به این قضیه پایان ختم نمیشه، تمام بهایان از ادارات دولتی از مشاغلشون پاکسازی میشن، تو دانشگاه ها، مدارس مورد آزار و ستم عجیبی هم قرار میگیرن. حتی آدم های عادی که بدترین و وحشتناکترینش یک دختر 16 ساله شیرازی اگه اشتباه نکنم، مونا محمود اشتباه نکنم اسمش رو، که این دختر رو، دختر جوان 16 ساله بیگناه رو فقط به خاطر که بهایی بود به طرز فجین از بین میبرن. آزارها، حالا نفت در فقط در دور کردن از به قول مشاغل دولتی، حتی مثلا حتی این تا 10-12 سال پیش من برای دوستای خودم دیدم در ایران اتفاق افتاده، دوستای بهایی حتی برای یه دونه پروانه کسب هم اینها رو مورد آزار قرار دادن، مثلا این پروانه کسب رو نمیدادن، آزار میدن. یا اینکه فقط البته اینم ناگفته نمانده، بهایی دوچار آزار مضاعف بودن به نوعی حداقل تا 15 سال پیش، 10 سال پیش، حالا این در ایران هم الان وضع بهتر هستش، به نوعی از جامعه هم طرد می شدن. یعنی وقتی که مثلا می دیدن یک جامعه مسلمان شیعه مثلا می دید که مثلا بچهش تو مدرسه دوست بهایی داره، می گفتش که مثلا نری خونشونو، باش اصلا ارتباطتو قطع کن. یا مثلا اینو من با چشم خودم دیدم مثلا در همین تبریز، مثلا با دختر مثلا با دوست بهایی من دوست بوده، حتی ارتباطشون خیلی جدی میشه، پسر زمانی که میخواد مثلا بره به خواستگاریش میگه که حالا من میخوام بیام خواستگاریت، فقط بدون مثلا خانواده مشکل نداره که من بهاییم. بعد دختره مثلا خیلی عصبانی شده، تو چرا از اول به من نگفتی بهایی هستی؟ مگه مثلا میدونستم تو بهایی هستی ازم با تو را ارتباط نمیگرفتم. یا مثلا دیده شده که مثلا حالا دختره قبول کرده، خانواده گفتن که نه ما مثلا حالا به بهای دختر نمیدیم. و خب میدونی این چه اثر خیلی بدی واقعا روی از لحاظ روی روح و روانی مردم میذاره. البته خب الان من شنیدم اوضاع بهتر شده، اون وضعیت فاجعه بار الان بهتر شده، ولی خب بهایی ها واسه این قضیه راه های مختلفی پیدا کردن واسه اینکه از این ضربه زور در واقع بیان بیرون. مثلا یکی از راهکارهایی که پیدا کردن برای بحث مدارسشون و به خصوص اخراج از دانشگاهشون، اجرا یعنی میگم تدریس درس ها به صورت مخفی برای بچه های بهایی بود. یعنی اساتیدی که حالا بهایی بودن، حالا پزشک بودن، آرشیتکت بودن یا هرچی بودن، در خانه به بچه های بهایی تدریس میکردن و این درسی که بچه ها پیدا میکردن اینا امضا مهر میکردن و این بچه ها میتونستن در بهترین دانشگاه کانادا و آمریکا به اصطلاح برن و پذیرش بگیرن، بورس بگیرن و درس بخونن. یعنی اقدامی که جمهوری اسلامی کرد برای نابود کردن اینا نتیجه عکس داد و یک قشر توانمند از تحصیل کردگان در تمام رشته از بهترین دانشگاه آمریکا و کانادا در بین جامعه بهایی شکل که الان دارن زندگی میکنن. بر روی این ماجرای در واقع داستان پر فراز و نشیب جامعه بهاییت بود. فقط در مورد کاملش کنم، بهاءالله بعد از فوتش پسرش عبدالبها رو جانشین خودش میکنه. بهاءالله در واقع میشه گفتش که به نوعی رشد جامعه بهایی مدیون بهاءالله، به خاطر که بهاءالله شروع میکنه به ساختن تشکیلات، به ساختن تشکیلات و یک ارگانیزیشن در واقع طراحی میکنه، همون چیزی به عنوان محافل جهانی، محافل روحانی محلی درست میشه. در اولش در واقع مدیون بهاءالله، بعدش پسرش عبدالبها، که این قضیه ساختن تشکیلات و سازماندهی باعث میشه که خیلی سریع بهاییت رشد کنه در آسیای میانه، در اروپا، آمریکا. پسرش عبدالبها در واقع شروع میکنه سفرهایی رو انجام دادن، به مصر میره، به فرانسه میره، انگلستان میره، در کلیساها یا در هتل‌های مختلف سخنرانی میکنه، به آمریکا میره، به شهر مختلف، به کانادا سفر میکنه و مورد خیلی استقبال هم قرار میگیره. و جالب اینجاست بدونید که زمانی که از انگلستان میخواست بره آمریکا، همون کشتی معروف تایتانیک که بودش، خب این کشتی بسیار گرانی بود و بهایان از آمریکا چند هزار دلار میفرستن به شخص عبدالبها و میگن که شما که تشریف میارید، تام با این کشتی تایتانیک تشریف بیارید. عبدالبها اینو قبول نمیکنه و این پول میده به خیریه، میگه من با همون کشتی ایتالیایی میام و با این کار در واقع باعث میشه که جان سالم به در میبره. یعنی اگر پذیرفته بود و وارد شده بود، همراه با اون کشتی از بین رفته بود. بعد از اون در واقع نوه بهاءالله، در واقع شوقی افندی، میشه گفتش که آخرین رهبر بزرگ جامعه بهاییتش که بعد از اون دیگه هدایت جامعه بهاییت رو محافل روحانی در واقع بر عهده دارن که مرکزشون هم در حیفاست. شوقی افندی در واقع کسی هستش که کوه کرمل در حیفا رو خریداری میکنه، اونجا طراحی میکنن و تبدیل میشه به مرکز جامعه بهاییت. اون آرامگاه هم که شما میبینید، آرامگاه بهش میگن مقام اعلی، هم در همونجا میسازه و به نوعی امروزه حیفا مرکز تشکیلات جهانی بهاییت هستش. بهاییت حالا در ادامه تاثیرات زیادی روی جنبش روشنفکری ایران میذاره و به ویژه در انقلاب مشروطه. البته در حین انقلاب مشروطه بهاءالله دخالتی در این قضیه نمی کند، در قضیه به خاطر می ترسید که مشروطه چیا متهم بشوند به بهایی بودن و بابی بودن، ولی زمانی که مجلس شکل می گیره در واقع از جامعه بهاییت می خواد که بیان و به ایادی امرالله رأی بدن که این هم چند نفر وارد مجلس بشن و بتونن به بهایی کمک کنن. ایادی امرالله هم که وقتی میگیم 50 نفر بودن که انتخاب شدن از سمت بهاءالله که برون به اصطلاح دین بهاییت رو در سراسر جهان پراکنده کنند. خب من فقط برای که حالا آشنا بشید با به اصطلاح یه خلاصی اندیشه های بهایی ها، من چندش براتون میگم. اعتقاد به برابری زن و مرد، جستجوی مستقل حقیقت و رهایی از تقلید، که اینا رو بهایت اسلام بهش میگن تحری حقیقت. یعنی یه نفر که حتی بچه بهایی چون پدر مادرش بهایی، نمیتواند بهایی تلقی شود، باید خودش دوباره این کتاب ها رو بخواند و خودش به این باور و ایمان برسد که بهایی شده است. بعد بهایی باور دارن که احکام، یه سری از احکام تغییر ناپذیرند ولی بعضی از احکام میتونن با توجه به زمان تغییر کنن، همه فقط در برابر به اصطلاح خداوند پاسخگو هستن، نه کسی دیگری. بعد ازم خدمتتون که عضویت در احزاب قدغنه، جنگ مقدس یا جهاد باز قدغنه. گفتیم که یکی از اختلافات بهاءالله با چیزام در واقع با برادرش سر همین موضوع بود. تعلیم و تربیت اجباری هستش در آیین بهاییت. بعد 3 تا نماز دارن که هر فرد بهایی حق انتخابی که از اونها رو داره. بعد ماهای خاص خودشون رو دارن که آخرین ماه تقویم بهایی رو روزه میگیرن. رابطه جنسی فقط بین زن و شوهر مجاز شناخته شده و همجنسگرایی هم مجاز نیست و استفاده از مشروبات الکلی و داروهای روانگردان و تریاک هم مجاز نیستش. خب بهاءالله مثل پیامبر اسلام نامه می نویسه به پادشاهان جهان، به ناپلئون سوم، پاپ، ناصرالدین شاه و سلطان عبدالعزیز و اونها رو دعوت میکنه به صلح جهانی و ورود به آیین بهاییت. کتاب هایی که می نویسه، کتاب های اقدس، ایقان، کلمات مکنونه، جواهر الاسرار، چاربادی، هفتبادی، که کتاب اقدس خود بهاءالله اعلام میکنه که به من وحی شده و هم جایگزین قرآن است و هم جایگزین بیان، کتاب سید علی محمد باب. خب از دیگر اعتقاداتشون در واقع پول مشترک جهانی است، خط و زبان بین المللی است، یعنی چیز ایدئالشون هست. در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم مثلا گلوبالیسم، این در واقع آرمان جامعه بهاییت هستش. یک نظام آموزش همگانی، ترک تعصبات دینی و پرهیز از ملی گرایی. به حال خود عبدالبها، شخص عبدالبها پسر بهاءالله، در زمان جنگ جهانی اول، چون اینها مزاری رو خریداری کرده بودند در اردن و فلسطین و به کسانی گرسنه بودند حالا غذا میرسوندند، دولت بریتانیا به خاطر این اقدامات انسان دوستانه در 27 آوریل 1920 به بهاءالله لقب سر داده میشه، همونی که توی عکس دارید میبینید. و همونطور که گفتیم بعد از عبدالبها، نوه دختریش در واقع شوقی افندی، نوه دختری عبدالبها و نتیجه بهاءالله هستش که ایشون رهبر جامعه بهایت میشه. افراد معروف که حالا هستن میتونم ازشون نام ببریم، بهاییان ابتهاج معروف هستش، رئیس سازمان برنامه بودجه، هوشنگ ابتهاج، هوشنگ سیحون، حسین امانت، میرزا عبدالله فراهانی بنیانگذار همون در موسیقی دستگاهی، احسان یار شاطر، ضیا آتابای، ببخشید رئیس سازمان برنامه بودجه ابوالحسن ابتهاج بود که ایشون هم بهاییه، سید محمد علی سپهبد محمد علی خادمی رئیس ستاد نیروهوایی، دکتر ایادی پزشک مخصوص شاه، بعد از هم خدمتون فریدون فروغی خواننده معروف قبل از انقلاب، فریبرز صحبا آرشیتکت معروف که همین چندین در از در واقع معابد بهایی رو طراحی کرده، البته بهایی معبد ندارن، یه چیزی دارن به اسمش مشرق الاذکار که 8 تاش تو دنیا ساختن، ترکیبی است از جای عبادت و دعا و محل خدمات و عمومی و اینجور چیزا که میگن مشرق الاذکار. انوشیروان روحانی موزیسین معروف، شبنم طلوعی، بهزاد فراهانی که دخترش همین گلشیفته فراهانیه، هوشمند عقیلی، اهدیه، فرزانه تایری و زری خوشکام که میدونید زری خوشکام همسر علی حاتمی، اینا در واقع افراد معروف جامعه بهایی هستن که البته خب تعداد خیلی زیاد، حالا من اونایی که مردم میشناسنشون مثلا خانمی بوده که بنیانگذار سازمان هواشناسی، خیلی هستن از در جامعه بهایی. این هم در واقع مطلبی که قابل ذکر خدمت شما گفتم، اگر سوالی هست من در خدمت هستم، اگر نیست ما ماجراهای مربوط به میرزا خان نوری و اتفاقات بعدیش مثل عهدنامه پاریس و ماجراهای سفرهای جناب ناصرالدین شاه و به اروپا کم تأسف‌بار هم خنددار خدمت در واقع دوستان همیهنان ارائه خواهم داد.
سپاسگزارم از وقت استفاده کردیم طبق معمول و تایی داری بعد. بدرود.
بدرود.